منتظر تعرفه های انتخاباتی و آراء من و شما هستن. زندگی شما نتیجه انتخاب های شماست. اگر نتایج متفاوتی می خواهید، باید انتخاب های متفاوتی هم انجام دهید. یک انتخاب واقعی در زندگی وجود دارد. یا شرایط کنونی خود را بپذیر، یا مسئولیت تغییر آن را بر عهده بگیر. همراه می‌شویم با دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همچنین مردم خوب ایران اسلامی، بالاخص شنوندگان محترم برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. خب همونطوری که مستحضر هستید، یکی از زمین‌های اصلی در جهت انتخاب آگاهانه رها شدن از هر گونه تقید و برخورداری از عنصر بسیار مهم اختیار هست. لذا وقتی بحث از انتخاب آگاهانه میشه، به صورت ضمنی پذیرشی از اختیاری بودن این انتخاب در تصورات و اذهان تداعی میشه. با این وجود آگاهانه بودن انتخاب با مؤلفه‌های متنوع و متکثری میتونه رابطه داشته باشه. از طرفی آگاهانه بودن انتخاب به معنای برخورداری از یک بینش و یک شناخت حداقلی از موضوع یا مورد انتخابی هستش، که خب این بینش و این آگاهی عمدتاً از طریق مقایسه و قیاس با موضوع مشابه به دست میاد، یعنی به صورت تلویحی و منطقی موضوعی رو با موضوع مورد انتخاب خودمون مقایسه میکنیم و یکی رو در ذهن خودمون برجسته میکنیم. و لذا میتونم عرض بکنم یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر آگاهانه بودن هر انتخابی میتونه تطبیق موضوع مورد انتخاب با واقعیت های اجتماعی جامعه باشه. لذا هر انتخابی که انسان انجام میده مثل سایر اعمال انسان بیانگر شاکله شخصیتی اون هستش و بیانگر فلسفه و سبک زندگی اون هست و در واقع بر اساس آموزه‌های قرآن هم هر انسانی مسئول اعمال و انتخاب خودش خواهد بود و باید در دنیا و آخرت به چرایی انتخاب خودش پاسخ بده و نمیتونه با توجه به قدرت و اراده اختیاری که خداوند در وجود اون قرار داده با توجیهاتی از پاسخگویی در درگاه خداوند بگریزه.
متشکرم از همراهیتون. امروز برنامه خانه و خانواده موضوع راه‌های مؤثر بر درمان افسردگی رو بررسی می‌کنیم در کنار آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه، و همینطور شما دوستان عزیز شنونده. شماره تلفن‌های ما 220-486-2205-9000 و شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. اگر سوال یا تجربه‌ای دارین با ما در میون بگذارید. بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های شما.
یک پدر و مادر 5-6 تا بچه را بزرگ میکنه، از جون و از جوانی و از همه چیزشون مایه میذارن و اینا را بزرگ میکنه، توقعی هم ازشون ندارن. پدر ازشون مثلا چی میخوان؟ یه محبت میخوان. اما بعد این 5-6 تا بچه پدر و مادر باید ازشون محبت را گدایی کنن. وقت نمیخوای افسردگی بگیرن؟ پدرش یا مادرش یا میذاره تو چار منده یا اصلا تو خونه گوش بهش نمیدن و افسردگی میگیره دیگه.
۹۰۲-56-55 گفتند که خانمی هستم که تنها زندگی میکنم، مدتی بدون مقدمه چند لحظه ضربان قلبم تند میشه و استرس میگیرم. آیا این خطرناکه؟
از سر کار بر میگردن، یه لبخند گوشه لبشون باشه و خستگی کار رو بیرون، افسردگی در خانه بیگانه است.
دوست عزیزی از شنوندگان محترم با شماره 914-15-25 گفتند که من 4 سال پیش یه اتفاقی برام افتاد و از اون لحظه دچار افسردگی شدید شدم. 4 سال دارو استفاده می کنم. آیا واقعا نیاز این همه سال دارو بخورم؟ و اینکه آیا حرکات درمان روان درمانی میتونه به من کمک کنه؟ آقای حسن از تبریز.
افسردگی به معنای غم و غصه داشتنه. اگه ما افسرده باشیم تو خودمون هستیم. من هیچ موقع سعی نکردم افسرده باشم، همیشه شادم، شادمانم. باید به خودمون تلقین نکنیم که افسرده باشیم. این افسردگی به معنای از دست دادن عزیزانی که دور برام هستن.
همراه خوب برنامه با شماره 935-8429 گفتند که پسری دارم 30 ساله، 3-4 ساله که دکتر میره، دچار افسردگی هم هست، تشخیص دادن براش ولی داروهاش رو استفاده نمی کنه. راهی هست که من بتونم بهش کمک کنم؟
سنم 70 ساله. الان چند وقته که درباره سن فکر میکنم و مثلا میگم فلان کسک فلان سنی داشت، مثلا فوت کرد. منم اینا رو که شنیدم، خب سنم هم که رفته بالا، خیلی وقتها احساس افسردگی میکنم. فکر میکنم که حالا سن منم رفته بالا، منم حتما به زودی میمیرم. اصلا هیچ انگیزه ای ندارم. صبح به زور از روی تختم میام پایین و با اینکه به هر حال 2 فرزند بزرگ دارم تو خونه، نباید روحیه‌ام اینجوری باشه. سعی میکنم این کارا رو نکنم ولی با اکراه میام کارامو انجام میدم. میخواستم بپرسم ببینم واقعا من افسرده شدم، علتش چیه؟ من فکر میکنم علتش همون که میگن سنت بالاست، خود مراقب باشی. اون سن بالاه منو بیشتر افسرده کرده و فکر میکنم روز به روز داره انگیزه‌امو از دست میدم. راضی نیستم از این موضوع. منو راهنمایی کنید.
۹۳۶۵۸۷ گفتن من 65 سالم، احساس پوچی و بیهودگی دارم، بسیار افسردم، بیعلاقم به دنیا و همش افکار خطرناک به سراغم میاد، دارو هم مصرف میکنم. چطور میتونم به خودم کمک کنم؟ از اهواز. دوست دیگه ای با شماره 918-93-83 گفتند که من در زندگی محبت ندیدم، نه از خانوادم نه از همسرم، بسیار زیاد گریه می کنم، زندگی خوبی هم ندارم. با این علائم آقای دکتر دیگه مشخصا افسردگی حتما بله شما تشخیص میدید که زیاد
با دکتر علامت به تنهایی
نمیشه،
ولی خب بالاخره
داد.
زنگ خطر رو به صورت در میاره،
زنگ خطر هست. بله آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه اینجا در استودیوی برنامه خانه و خانواده حضور دارن تا به سوال ها و پیام های شما عزیزان پاسخ بدن. آقای دکتر، اینهایی که صدای هم
بله
رو شنیدیم و پیام هایی که ارسال کرده بودن،
اولا من قلبا تشکر میکنم از عزیزانی که همراهی کردم و برنامه خودشون، ولی چند مورد من یادداشت کردم که خیلی سریع با توجه به اینکه زمان زیادی هم نداریم خدمتتون عرض کنم. مورد اول در ارتباط با بحث گدای محبت صحبت کردن و بعدم سرای سالمندان رو مطرح کردن.
بله
واقعا یه قانون کلی هم نمیشه داد. درست ما از نظر عاطفی و از نظر احساسی و از نظر روانی مطرح میکنیم که خب بهتر هستش خانواده در کنار همدیگه باشن، حتی در دورانی که دوران سالمندی هست فرزندان بالاخره بیان صاحب کنن پدر مادرشو نگه دارن و کمون که این چرخ و این گردونه میچرخه و فردای روز همین اتفاق هم شاید برای خودشون بیفته. ولی از اون طرف واقعا یک مقدار واقع بین باشیم. ما میایم میگیم ازدواج های آسان و ساده، میایم میگیم مثلا دختر پسرام بیان توی خونه خیلی کوچیکه، حتی 30 متری مثلا با یه اتاق زندگی بکنن. بعد از اون طرف میگیم پدر مادر دخترم هست، پدر مادر پسرم هست، حالا ببینم دارم نگهداری بکنیم. میدونید یعنی یه چیزایی شاید با هم جور در نمیاد. واقع بینانش اینه که در بعضی از مواقع شاید واقعا سرای سالمندان جای بهتری برای نگهداری سالمند باشه، مخصوصا زمانی که داریم در ارتباط با بیماری‌های دوران سالمندی یا مواردی از این دست صحبت می‌کنیم. لذا میخوام بگم این چوب رو هم بر نداریم، هر کس پدر مادرش رو گذاشت سر سالمندان بگیم آتفه بی آتفه یه بی محبتیه. نه، برای اینکه میخوایم راه رفتن کسی رو قضاوت کنیم باید کفشای او رو به پا داشته باشیم. لذا شاید او در اون زمان داره بهترین تصمیم رو میگیره.
بله.
این یه نکته است. خواهر خوبم گفته بودن که خانم تنهایی هستم، بدون مقدمه حالت ضربان قلب بالا میگیرم، استرس میگیرم. به نظر میرسه که این حالتها بیشتر نوعی استراب که ما بهش میگیم استراب رعبی یا پانیک دیزوردر، اختلال استراب پانیک میتونه باشه. و البته این رو هم خدمتون عرض بکنم که معمولا این افراد خیلی میترسن از دو چیز، یکی از این که نکنه این حالتها دوباره برگرده و دوم از این که نکنه الان قلبم وایسه بمیرم. بعضیشون هم از این میترسن که نکنه دیوونه شم اینقدر مثلا این حالتها شدیده. این کلمه های خودشون رو من عرض میکنم که ما معمولا بهشون میگیم نه، اولا که اوجش همین بود که شما تجربه کردی، اگه قرار بود بمیریم سری اول میمردی و این هم چیزی نیست که اصلا بخواد بحث دیوانگی و اسکیزوفرنی و اینها رو بخواد داشته باشه. اصلا جنس بیماری متفاوت است با اون اختلال و شاید با یک دوره‌های کوتاه CBT، درمان شناختی رفتاری و شاید در کنارش هم دارو درمانی خیلی راحت این عزیزان بتونن که درمان بشن. از دیگری گفته بودن 4 سال قبل دچار مشکلی شدم، آیا نیاز هست دارو بخورم؟ نکن یه وقتی از شما یه سرماخوردگی پیدا میکنید، درس کردم با یه سوپ معمولی هم شاید خوب شید، یه وقتی از خدای نکردی کرونا میگیرید، خب اونجا مثلا باید که درمان ها خیلی جدی تر باشه. یه وقتی از زبون عمدال مثلا خدای نکرد فرد دچار یک بیماری خیلی شدیدتر مثل کانسر میشه، خب اونجا شاید شیمی درمانی هم بکنه، پرتو درمانی هم بکنه، عمل جراحی هم بکنه، خب در بعضی مواقع شاید باز هم جواب نگیره. این که ما در 4 سال گذشته چه اتفاقی برای اون افتاد و یا هنوز دارو بخوریم یا نه، باید بریم اون اتفاق ها رو هم بررسی بکنیم، ریشه ها رو هم برطرف بکنیم. این که تشخیص دادن دارو مصرف کنید، خب پس طبیعتاً داروتون رو مصرف کنید، ولی در کنارش حتما باید روان درمانی هم صورت بگیره تا ریشه ها از بین بره، تا انشالله زودتر حالتون خوب بشه. گفتم پسر 3 ساله‌ای داشتم، دکتر میره ولی داروهاشو استفاده نمیکنه.
بله.
خب بله، منم چشمام ضعیف بود، دکتر میرفتم ولی عینک نمیزدم. بعد میگفتم دکتره چرا اصلا بلد نیست منو خوبم کنه؟ خودت عینکتو نمیزنی. اگر فرد داروش دریافت میکنه ولی مصرف نکنه، مثل اینه که اصلا دارو نگرفته و بی خود یه پول ویزیت رو پرداخت کرده. در کنارش حتما باید یک روانشناس ایشون رو ببینه و علتها و انگیزه این که فرد دارو مصرف نمی کنه رو بره بررسی بکنه، بتونه او رو از این حالت در بیاره. انشالله در کنارش دارو درمانی و روان درمانی با هم میتونه کمک کنه.
آقای دکتر پرسیده بودن من چطوری میتونم کمکش کنم که داروهاش رو مصرف کنه.
در صورت اینو فراموش نکنیم که فرد در خانواده به دنیا میاد، در خانواده بزرگ میشه و در خانواده بیمار میشه و این قرار برای درمان هم هست، باید تو همه خانواده درمان بشه. لذا شرایطی مثل لجبازی، مثل عناد، مثل کینه‌توزی یا موارد از این دست میتونه در داخل سیستم خانواده وجود داشته باشه و ما این توصیه رو میکنیم که خود شما اول به روانشناس مراجعه کنید، در ارتباط با ساختار خانوادهتون اون روانشناس اطلاعاتی رو کسب خواهد کرد و اون وقت به طور مستقیم میتونه به شما کمک بکنه که هم چگونه او رو بیاریدش و هم تو محیط خانواده چه تغییراتی رو به وجود بیاریم. دوست دیگرمون گفته بودن که 70 سالم هست، حالا به خودم میگم مثلا فلانی فوت کرد پس من به زودی میمیرم یا مواردی از این دست. واقعیت این هستش که یک مقدار باید هم ما روی معنویتمون بیشتر کار کنیم. میدونید روانشناسی در علم جدید این رو میگه که ما انسان ها موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی هستیم.
بله.
مخصوصا حالا من اینو قاطیش بکنم با پیام بعدی، گفتن 65 سالم احساس پوچی و بیهودگی میکنم، افکار خطرناک دارم. اینو باید خدمتون عرض بکنم که در بعضی از مواقع تو این سن ما دچار بحران میانسالی میشیم و برای اینکه به اون بحران بتونیم بهتر غلبه پیدا بکنیم، باید برگردیم به گذشتهمون، کارهای خوبی هم که انجام دادیم اونها رو حتما بررسی بکنیم، احساس مفید بودن رو هم حتما در خودمون داشته باشیم. و عرضم به خدمتتون که دیگری هم گفته بودن که محبت ندیدم، محبت بکنید. گر تو با بد کنی
پس فرق
چیست؟ شما زمانی که محبت بکنید، حس خوب به وجود بیارید، مطمئن باشید که به سمت شما احساسهای خوب برخواهد گشت.
متشکرم از شما. آقای دکتر، این دوستمون که گفتن افکار خطرناکی سراغم میاد، برای ممکنه در یه مرحله اتفاق ناجوری بیفته، فرد اقدام خطرناکی انجام بده، مثلا اقدام به خودکشی یا آسیب زدن به
خودم. حالا اگه زمان داشته باشیم داستان کوتاهی رو تعریف کنم براتون، که میگن روزی پدر بزرگی داشت برای نوه‌هاش قصه میگفت و میگفتش که بچه‌ها، در وجود هر یک از ماها دوتا گرگ هست.
بله.
یک گرگ خیلی بدیه. اون گرگ حمله میکنه، پاره میکنه، میدره، میبره، میخوره به گوسفندای ما، به گلهای ما آسیب میرسونه، میاد توی ده، هنگامی که راه میره همه ما وحشت زده میشیم، فرار میکنیم، میریم توی خونه هامون، سگ گله هم که همیشه باش درگیره.
بله.
یک گرگ دیگر گرگیه که گرگ خیلی خوبیه. این گرگ میاد به ما کمک میکنه، به سعی گله کمک میکنه و همیشه به اون گرگ بده داره دعوا میکنه، اونو میخواد از ما دورش بکنه، اون گرگه به ما امنیت میده، اون گرگ خوبه. خلاصه این دوتا گرگه همیشه با هم درگیرن. یکی از نوه ها پرسید کتشه با بزرگ، بالاخره کدوم یکی از این گرگ ها پیروز میشند؟ با بزرگ در جواب گفت اونی که تو بهش غذا میدی. اونی که تو بهش غذا میدی قوی میشه، زورمند میشه و به اون یکی غلبه پیدا میکنه.
بله.
روانکاوها معتقدن که در وجود هر یک از ماها دو تا غریزه وجود داره. اروس، تتنوس. غریزه مرگ، غریزه زندگی. غریزه مرگ چیزی است که ما رو به سمت مردن میکشونه. همون سیگار کشیدن یه جور خودکشیه. غریزه مرگ چیزی که باعث میشه ما انگیزه نداشته باشیم، حال نداشته باشیم، انرژی نداشته باشیم. و اوج غریزه مرگ همین افکار بعد خودکشیه که فرد میخواد خودش رو هم به نیستی بکشونه.
بله.
و غریزه زندگی دقیقاً برعکس، چیزی که باعث میشه که ما حرکت کنیم، تلاش کنیم، کار کنیم، کوشش کنیم، پیشرفت کنیم و حتی اسمی از خودمون به جا بگذاریم. و اوج غریزه زندگی این هستش که ما ازدواج کنیم، صاحب فرزندانی بشیم، حتی نسلمون رو حفظ بکنیم. و کدوم یکی از اینها پیروز میشند؟
به هر کدوم که توجه بیشتری کنیم.
آره، اونی که تو بهش غذا میدی. اگه ما غریزه زندگیم رو بهش توجه بکنیم و تقویتش بکنیم، حسای خوب خواهیم داشت. در غیر این صورت، برای به قول فهم شما، میتونه این از یک مقدار خطرناک هم باشه، فرد افکار بد داشته باشه.
ممنونم. اگر اجازه بدین بریم سراغ اینکه الان کسی که حالا متوجه شده یا براش تشخیص افسردگی رو دادن چه کار کنه، راه کارهاش چیه؟
نکنید، اولا از همه که در حالتهای شدید خب طبیعتاً میبایستی حتما پیش یک روانشناس فرد بره، حتی در حالت خفیف هم ما توصیه میکنیم اگر امکانش هست بره که راهکارهای دریافت کنه.
بله.
ولی یک سری راهکارهای ساده‌ای هم هست که همه ماها میتونیم ازشون استفاده بکنیم، شاید هم دم دستمونه، کمتر بهش توجه کردیم، مثل تنظیم خواب. خیلی از مواقع میبینیم که آدمای افسرده یا دیر به بستر میرن، بعضیا حتی شاید خیلی بیش از اندازه اصطلاحا سرشون توی گوشیه، یا صبحا خیلی دیر از خواب بلند میشن. خودمون رو مجبور کنیم که سحرخیز باشیم، خودمون رو مجبور کنیم که بلند شیم، حرکت کنیم. و حتی میبینیم که آدمایی که حالت افسردگی دارن، اون حالتهای انزوا و گوشه‌گیری رو به نوعی میرن دنبالش و عملا دور شدن از اجتماع باعث میشه که فرد اونطور که باید و شاید تحریک های مناسب دریافت نکنه، حمایت های مناسب دریافت نکنه، اصلا کم کم به نوعی از چشم دیگران دور میشیم، از دل برابر تران چه از دیده برفت، خانخواه اصلا ما رو فراموش میکنه. یه واقعیتیه. اتفاقا ارتباط هامون رو برقرار کنیم. من خودم هر از چنگایی به قول من رو بیکار میشم، میام گوشه تلفنمو برمی‌دارم، از گذشته همینجوری به ترتیب دوستان قدیمی که خبری ازشون ندارم تماس میگیرم، چیکار میکنی؟ شاید در یک دقیقه، دو دقیقه. اون ارتباط ها رو باید سعی بکنیم که فعال نگهش بداریم. ورزش کردن خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. این به اون معنی نیستش که ما به فرد بگیم خب پاشو ورزش کن. نه، شاید راحت ترین کار این باشه که یه جاکت، یه جفت کفش کتونی براش بگیریم، باش حرکت کنیم، صبح فلان ساعت میام دنبالت، همراهیش کنیم، راه بیفتیم، بریم قدم بزنیم. حالا مثلا زمانی که هوا بهتر هست حتما بریم این کارا رو انجام بدیم. از طرفی بحث رژیم غذایی میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. البته ما شاید یه رژیم غذایی خیلی خاص رو نتونیم توصیه کنیم برای آدم افسرده، ولی مسلما دوستان ما که متخصص تغذیه هستن این تاکید رو داشتن که از غذاهای متفاوت، متنوع و از رنگ‌های مختلف اگر استفاده بکنیم میتونه توی ذائقه ما خیلی تأثیرات خوبی داشته باشه. ولی خب در اصل غذاهایی که کربوهیدرات کمتری دارن، بحث شکر یا گوشت فرآوری شده توشون کمتر باشه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزیجات
میتونه تاثیرات مثبت برای فرد داشته باشه. از اون طرف بیایم از ورزش‌هایی که اصطلاح میگیم ورزش‌های حوازی از اونا استفاده بکنیم، خیلی تاثیرگذار هست، چیزی که مقاومت بدن ما رو افزایش میده. اگه هوا خوب باشه، حالا نمیگیم کوهنوردی بریم حتما هممون دماوند رو فتح بکنیم که اگه این کارو کنیم خیلی خوبه، ولی تو همون کوه پایه رفتن و برگشتن شاید یه اتراق خیلی کوتاه داشتن میتونه تاثیرگذار باشه. اگر امکانش داشته باشیم مثلا ورزش آبی میتونه خیلی تاثیرات خیلی خیلی خوب و مثبتی داشته باشه. بررسی‌ها نشون میده که حتی 15 دقیقه فعالیت فیزیکی به طور مداوم میتونه تاثیر بسیار مثبتی رو داشته باشه. توی بررسی ما خودمون انجام دادیم 11 سال، البته خودمون منظورم تو ایران انجام شد.
بله.
11 سال این بررسی انجام شده روی 34 هزار نفر بزرگسال، مشاهده شد که حداقل 1 ساعت فعالیت فیزیکی در هفته، هفته یک ساعت تونسته بود که بحث ابتلا به افسردگی رو تو 12% کاهش بده. این نشون دهنده چقدر میتونه تأثیرات خوب داشته باشه و شاید حالا من پیاده روی های حد اقلی که از محل کارمون مثلا فرض کنیم تا حتی ماشین، مثلا ماشین رو یکم دورتر مثلا پارک بکنیم. من خیلی موقع دیدم فرد حتی مثلا میخواد یک باشگاه ورزشی بره، واقعا دم در باشگاه ورزشی ازدحام جای پارک ماشین نیست. خب تو اومدی ورزش کنی، بری رو تردمیل، خب ماشین تو کوچه‌مون برتر پارک کن، پیاده بیا تو اونجا. ولی میبینیم که اونجا واقعا خودتونم شاید این قضیه رو مشاهده کردید. این داستان به این ترتیب متأسفانه وجود داره. اگر حالا نیاز هست که فرد دارو مصرف بکنه، نگیم آی عوارض جانبی داره، آی مثلا ببینیم که اون پزشک مربوطه از من و شما اون عوارض جانبی رو بهتر میتونه متوجه بشه. من بعضی از مواقع به دانشجوام این رو میگم که مثلا میگن که عوارض جانبی، میگم فرد بفهمید نه فرد داره غرق میشه توی آب، تنها جایی که من میتونم بگیرم بکشم بیرون و نجاتش بدم پیراهنشه، بکشمش بیرون. بعد شما بگن که آقای دکتر
پیراهنش
کنده میشه، پیراهنش پاره میشه، حیفه. میگم خب کشته بشه بمیره بهتره یا پیراهنش پاره بشه؟ در بعضی از مواقع یک سری عوارض جانبی میتونه وجود داشته باشه، ولی ما اونها رو به قول معروف به جان میخریم، چون میدونیم که بعدا میتونیم این عوارض رو هم برطرف کنیم.
آقای دکتر، یکی از دوستانم پرسیده بود که مصرف این داروها مدت زمانش طولانیه، واقعا لازم اینقدر چندین سال داروی ضد افسردگی مصرف کنیم؟
حتما باید با پزشک مربوطه
در
میون بگذارن. در بعضی از مواقع شاید اون پزشک به تدریج آروم آروم بیاد دوز داروها رو کم بکنه و مسلماً خب اون رو کاهش بده. ولی اگر فرد هدف داشته باشه در زندگی، اگر معنایی در زندگی داشته باشه، اون کتاب انسان در جستجوی معنا میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. اگر یک فعالیت روتین توی زندگی فرد وجود داشته باشه، من فکر میکنم که میتونه کم کم مسئولیت‌هایی که داره رو انجام بده، افکار منفی رو به تدریج کنار بگذاره، اونم چجوری؟ با روی آوردن به سمت فکرهای مثبت. اون وقت به نظر میتونه خیلی از مواقع از این مباحث هم دور بشه.
ممنونم. اگر اجازه بدین تلفن یکی از دوستان عزیز شنونده رو بشنویم.
بله بله، خواهش میکنم.
از شریعت تماس میگیرم. من صبح بلند میشم آقای دکتر، استرس میگیرتم، ترس تمام وجودم میگیره. مدت 4 سالم است که بازنشسته شدم، هر صبح که بلند میشم افکارم یکم پیچیده است، استرس دلهره شدید منو میگیره، به طوری که بعضی موقع باعث افت فشار خون من میشه. راهکار چیه؟ ممنون میشم.
بفرمایید.
بله خواهش میکنم. البته خب این احتمالاً افسردگی نیست و بیشتر برمیگره به همون اختلال استراب، که البته به معتقد هستیم که استراب میتونه در مواقع ناخوشایند موارد دیگر رو هم متعاقب خودش داشته باشه.
بله.
ولی واقعیت همین هستش که ناکن گفتن در 4 سال گذشته که بازنشسته شدم این حالت هم پیش آمده. اون احساس مفید بودنه میتونه خیلی تأثیر داشته باشه، اینکه فرد احساس بکنه که تا الان داشتم یه کاری میکردم. بررسی‌ها نشون میده افراد بعد از بازنشستگیشون این حالت‌ها رو بیشتر تجربه میکنن، حالا دور از جونشون که حالا مسئله‌شون مسئله واقعا زیادی ممده‌ای نیست و برطرف خواهد شد با امید خدا، ولی طبق آمارها دقیقاً افراد بعد از دوره بازنشستگی یکم حالشون بد میشه، مگر کسانی که از قبل فکر این رو کرده بودند که میتونند به نوعی غلبه پیدا بکنن، برای خودشون یه کاری به قانون به دست و پا کرده بودن. حالا این کار میتونه جنبه اقتصادی هم داشته باشد که احتمالاً تو مثلا وضعیت اقتصادی پایین باید حتما این گونه باشد، میتونم نداشته باشه، فرد احساس مفید بودن داشته باشه، احساس کنه داری کاری میکنه.
بله.
صبح هر روز صبح 30 سال از خواب بلند شده، هدف داشته، چیکار کنم الان، بلند میشم چیکار کنم، هیچ چیز نمیدونم، خب چیکار کنم، خب چی میخوام دیگه، بعدم حالا بلند میشم، حالا مثلا میرم نهایتا توی پارک مثلا با 4 نفر میشینم. اون حس مفید بودن کاهش بده. میکنه. ما توصیه میکنیم که عزیزان یه کار جدیدی رو شروع بکنن، حتی مثلا یک آموزش جدید. مثلا فرض کنید که نمیدونم اگه دوست داره زبانی رو بره بخونه، تو رشته های مثلا کامپیوتری یک چیز رو بخونه، تو چیزایی که میتونه بهش کمک بکنه، تو کارهای خیریه داوطلب بشن، تو اجتماعاتی که هم فکر خودشون هستن برند وارد بشن، ارتباطاتو برقرار کنن. متأسفانه بعضیا میان به سمت مخدرها. ما توصیه میکنم که اصلا این کارو نکنید.
بله.
رفتن به سمت هر گونه مواد مخدر یا مواد الکلی حال رو بدتر خواهد کرد. شاید مثلا در کوتاه مدتی مقدار تسکین جزئی باشه، ولی در دراز مدت یک مشکل خیلی شدید روی مشکلاتشون اضافه میشه. رابطه هاتون رو بیشتر کنید. رابطه با اعضای خانواده، با فامیل، با دوستان قدیمی، اونها رو بگردید، پیدا بکنید، ارتباط باشون داشته باشید و مطمئن باشید که ارتباط داشتن با افرادی که آدم‌های با عزت نفسی هستن، با اعتماد به نفس هستن، شما رو بالا میکشه. فقط بحث ما دوری از تنهایی نیست، هرچند که دوری از تنهایی هم حائز اهمیته، ولی خیلی حائز اهمیت هستش که فرد میبینه دیگرانی هستن که چقدر زندگی خوبی دارن و او هم میتونه به اون سمت حرکت بکنه.
خب تا اینجا که من متوجه شدم، حالا ارتباطات رو شما فرمودین، ورزش کردن، حتی رژیم غذایی، در مجموع تنظیم خواب، در مجموع میشه گفت سبک زندگی،
زندگی سالم با طبیعت، ارتباط داشتن، حتی مثلا به سمت چیزهایی که میتونه ما رو شاد بکنه، حتی آهنگای شاد، آدمهای شاد، آدمهایی که میتونن انرژی خوبی در ما به وجود بیارن، به اون سمت بریم خیلی کمک خواهیم گرفت.
همین در مورد ارتباط با طبیعت میخواستم ازتون بپرسم که چقدر موثره اینکه حالا بریم توی طبیعت، حتی شده یه پارک سر کوچه با طبیعت از طریق درخت و بله، آسمان بله. اینها ارتباط برقرار کنیم.
بله، عرض خدمتتون بررسی‌ها نشون میده که افرادی که حتی تو محل کارشون یا تو خونهشون گیاهان سبز رو نگهداری میکنن، استرسشون کم میشه. شاید براتون جالب باشه، این آدما میتونن تمرکزشون بهتر بشه، سطح افسردگی و اضطرابشون هم طبق این بررسی‌ها کاهش پیدا کرده. البته حتی انتخاب اون گیاه هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. حالا یه ذره تلفظش سخته، ولی اون گیاه استخودوس مثلا،
بله.
حالا بررسی من میخوندم نوشته بود که خیلی آرامش بخش هست و یکی از گیاهان آپارتمانی که برای بحث افسردگی هم توصیه میشه. یه ذره نکنه این که ما احساس میکنیم داریم به یک موجود زنده
رسیدگی
میکنیم، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. حتی کسانی که سنشون یک مقدار بالاتر رفته، ارتباط با نوه ها، با مثلا نتیجه ها، میتونه حس خوب درشون به وجود بیاره، احساس معنا و شادی درشون به وجود بیاره. ولی خب کسانی که از این مهم بی بهره هستن، احتمال داره که بیشتر باید خودشون درگیر کنن با دیگر جاهایی که خب این ارتباط ها هست. مثلا اگر صاحب نوه نشدن، اولا که بچه‌شون بگن که برامون نوه بیارید، اگر هم که اونم نمیارن، خب بالاخره برن محل کودک ها و مسائل از این دست که بتونن در هر صورت اون حس روانی خودشون رو سراب بکنن.
متشکرم آقای دکتر. بخوایم بحث امروز رو جمع‌بندی کنیم، در حدود یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
ما اگر از برهان خلف استفاده کنیم، میگیم افسردگی نقطه مقابل شادی هست. هر آنچه که باعث میشه ما زندگی شادمانه‌ای داشته باشیم، میتونه باعث بشه افسردگی ما از بین بره.
طيب.
و برای اینکه زندگی شادمانه‌ای داشته باشیم، یک فرمول طلایی وجود داره و اون هستش که اتفاقا خیلی دنبال این نباشید که خودتون رو شاد کنید، دنبال این باشید که دیگران و اطرافیانتون رو شاد کنید. خانه‌ها این احساس به سمت خود شما هم منتقل خواهد شد. همونطور که میگم دوستان خوب پیدا بکنید، دوستان خوب داشته باشید، یکی از ساده‌ترین کاراش اینه خودتون دوست خوبی باشید. سعی کنید به دیگران رسیدگی کنید، دنبال کارشون باشید، براشون دلسوزی کنید، همراهیشون بکنید. آروم آروم میبینید که چقدر فضای اطراف شما فضای خوب و مثبت و مشفقانه و با محبتی خواهد شد. اینا منجر به این میشه تا انشاءالله حال دلتون بهتر بشه. اگر هنوز حس میکنید که اونگونه نیست، خب ما در خدمتتون هستیم.
حتما از یک متخصص کمک بگیرید و سبک زندگی خودمون رو به گونه‌ای بچینیم و به پیش ببریم که با از پس مشکلات بر بیایم. آقای دکتر، یکم قوی کردن خودمون، حالا یاد گرفتن یک مهارت، اینکه شناخت خودم در چه موقعیت‌هایی چه احساس‌هایی پیدا می‌کنم و میتونم از پسش بر بیام یا نه، الان اینجا احتیاج هست من از یک متخصص کمک بگیرم.
البته این حرفتون کاملا درسته، ولی به معنای این نیست که کسانی که مثلا افسرده میشن یا مضطرب میشن آدمای ضعیفی هستن، اینجوری فکر نکنیم ها. اینها هم آدمای بسیار قوی بودن، شاید در حوزه دیگر خودشون تقویت کردن. مثلا فرض کنید فرد مثال عرض میکنم خلبان خیلی ماهریه، یا شاید نجار خیلی خوبیه، یا شاید حتی متخصص جراح خیلی برجسته ایه، ولی حالا روانشناسی نخونده. کمون که روانشناس هم شاید نیاز داشته باشه که سوار هواپیما بشه خلبان ببرتش، یا مثلا یک جراح جراحش کنه. لذا فکر نکنیم که این نشانه ضعیفی و ضعف ماست که به روانشناس مراجعه
کنیم. اینکه تشخیص بدیم در چه حدی که رسید باید از یک متخصص کمک بگیریم،
خودش نشانه قوته.
خودش نشانه قوته. متشکرم از شما آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس، استاد دانشگاه و مشاور خانواده. و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنونده که امروز هم با خانه و خانواده رادیو ایران همراه بودید. روز بسیار خوبی براتون آرزو دارم.